أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين اللهم صل على محمد و آل محمد. نوبت گذشته عظمت ماه مبارک رمضان رو اشاره کردیم، امروز بریم سراغ حکمت‌های روزه به عنوان یکی از اعمالی که در ماه مبارک رمضان وارد شده. ماه رمضان محدود به روزه نیست، خیلی از عبادات و اعمال دیگه هم در این ماه مستقلن دارای اعتبار و اهمیته، ولی خب میشه گفت محوری ترین عبادت در ماه مبارک رمضان روزه این ماهه. خب اگر بخوایم به حکمت‌های روزه بپردازیم، از دو منظر میشه نگاه کرد یا تحت دو عنوان میشه این حکمت‌ها رو بهش پرداخت. یکی، روزه به عنوان یکی از اشکال و اقسام عبادات دارای همون حکمت‌هایی است که تمامی عبادات اون حکمت‌ها رو در بر دارد. یقینا دوستان میدونن که عبادات یا بندگی رو به دو لحاظ میشه معنا کرد، یه وقت به معنای کلی کلمه، یه وقت به معنای اصطلاحی کلمه. معنای کلی عبادت یعنی بندگی کردن، همچون بندگان زندگی کردن، به مقتضیات بندگی ملتزم بودن. یک عبد، یک غلام زرخرید که عبد مولای خودشه، چجوری زندگی میکنه؟ او زندگی بندگونه است، در واقع بندواره. عبادت به معنای کلی کلمه یعنی همین، یعنی انسانی همچون بنده زندگی بکنه، همه چیزش، خوابش، خوراکش، بیداریش، کارش، سخن گفتنش، سکوتش، لباس پوشیدنش، راه رفتنش، اندیشیدنش، احساس کردنش، شادیش، غمش، همه اینها رنگ و بویی از بندگی حضرت حق درش باشه. و خب معلومه که بنده خصوصیاتی داره، که خب عبد خیلی فرق میکنه با یه کسی که عبد نیست. به عنوان نمونه، کسی که عبده هیچ تدبیری از خودش نداره، هیچ نقشه خودش نمیکشه برای خودش، هیچ وعده ای از پیش به خودش نمیده. عبده دیگه، یه غلام زرخرید که نمیتونه بشینه نقشه بکشه که فردا من میرم فلان جا فلان کارو میکنم، فلان چیزو میخورم، فلان چیزو میپوشم، ها این نه، این باید فردا صبح چشمش به دهن مولای خودش باشه، ببینه که مولا چی میگه. مولا میگه کجا برو، اینم بر. میگه چی کار بکن، بکن. چه لباسی بهش میده، این تنش بکن. مولا چه غذای جلوی این میذاره، اینم بخوره. عبد از خودش هیچ تدبیری نداره، هیچ انتخابی نداره، مولا به جای عبد انتخاب میکنه. مولا لباسی رو انتخاب میکنه، میده به عبد تنش بکنه. خود عبد انتخابی نداره. این یکی از شؤون عبودیته. لذا کسی که عبد خدای متعال هم اینجوریه، یعنی هیچ وعده ای از پیش به خودش نمیده، هیچ نقشه ای از پیش برای خودش نمیکشه. الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خدایا با تدبیر اندیشیدنهای خودت برای من، من رو از تدبیر اندیشیدنهای خودم بی نیاز کن. و خدایا با انتخابهایی که تو برای من میکنی، من رو از انتخابهای خودم بی نیاز کن. عبد این گونه است، تفویض کرده همه امرش رو به خدا، افوض و امری الالله، همه امر خودش رو تفویض کرده به مولای خودش. خب زندگی بندگونه یعنی این. عبد از خودش سلیقه‌ای نداره، تشخیصی نداره، درست اونیه که معبود او درست میدانه، زیبا اونیه که محبوب او زیبا میدانه. این از خودش سلیقه‌ای نداره، در برابر معبود و محبوب خودش. این عبودیته. لذا کسی که عبد خدام هست اینجوریه، در برابر خدا تشخیص علاهده‌ای نداره که بگه خدا اینو فرموده ولی به نظر من این درستره ها. خدا مثلا یه همچین حکمی صادر کرده ولی به نظر من این بهتره ها. این که نمیشه عبد، این که نشد عبد. عبد از خودش تشخیص و سلیقه‌ای نداره. گفت یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آنچه را جانان پسندم. سلیقه‌ای از خودش نداره. امام حسین علیه السلام منسوب به حضرته که فرمود رضا الله رضانا اهل بیت، خوشنودی ما اهل بیت همون خوشنودی خداست. ما سلیقه علاهده‌ای در برابر خدا نداریم. عاشق در برابر معشوقش که از خودش سلیقه نداره، میگه زیبا اونیه که معشوق من میپسنده، خوب اونیه که محبوب من خوب میدانه. عبد خدا هم اینجوری از خودش تشخیص و سلیقه‌ای نداره علاهده. نقل کردم اون داستان رو بکرر براتون. بنا به نقل، حالا من سند و ایناش رو خودم مراجعه نکردم، ولی اینجوری نقل شده که یه بار امیرالمومنین علیه السلام جایی تشریف می‌بردن، سلمان فارسی هم همراه حضرت میرن. ظاهرا مسیری هم که میرفتن، حالا اون زمین یا گل بوده که جای کفش آدم میمونده رو زمین، یا خاک نرمی بوده جای پای آدم میمونده رو زمین، هر چی بوده، یه مقداری از راه که طی شد، حالا یا خود از تعمیر برگشتن نگاه کردن جاده رو، یا مردمی که شاهد این صحنه بودن نگاه کردن، دیدن که تو جاده فقط یه جای پاس، جای پای یه نفره، جای کفشای از تعمیر. از سلمان پرسیدن که سلمان، میگه تو همراه از علی نبودی؟ چرا؟ پس کو جای پای تو؟ این که فقط جای پای از علیه، تو هم اگه رفته بودی که با جای پای تو هم تو جاده بود. سلمان گفت چی؟ گفت من جای پای علاهده‌ای در برابر مولای خودم ندارم. هر جا امیرالمؤمنین قدمش رو میگذاشت، پاشو که بلند میکرد، من پامو میذاشتم دقیقا اونجا. عبد یعنی این، یعنی کسی که جای پای علاهده‌ای در برابر مولاش نداره. فهم علاهده‌ای، نمیدونم سلیقه علاهده‌ای، انتخاب علاهده‌ای، نه، هیچی از خودش نداره، هیچ تعین و تشخصی در برابر مولای خودش نداره. اقتضائات عبودیت اینه. حالا کسی اگر بندوار زندگی کرد، در واقع به اون هدف خلقت نزدیک میشه، که هدف خلقت قرب الالله، رسیدن به لقاء و وصال الهی است. این زندگی بندوار انسان رو به اون هدف متعالی میرسونه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، به این معنا نیست که من جنها و انسانها رو نیافریدم مگر برای اینکه برن نماز بخونن یا روزه بگیرن یا طواف خانه خدا بکنن. ها، معناش این نیست، عبادت به معنای خاص نیست. یعنی جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینکه بندوار زندگی کنن، چون این جور زندگی که اونها رو میتونه به تعالی و کمال و به اوج قله قرب الهی نائل کنه. و خب چنین بنده ای قطعا مطیع مولای خودش هم هست دیگه. وقتی کسی معیار انتخابش رضایت معبودشه، خب وقتی هم سر دوراهی ها میخواد یکی از راه ها رو انتخاب بکنه و عمل بکنه، همونی رو انتخاب میکنه و عمل میکنه که مورد نظر محبوب و معبودشه. لذا روح عبودیت اقتضای تبعیت محض از خدای متعال رو هم داره. و همه انبیا پیام اصلی و اولیشون همون بود. ان اعبدوا الله لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله. اولین پیام همه رسول که در بین امت ها مبعوث شدن همین بود که خدا رو بندگی کنید، بنده خدا باشید، نه اینکه برید نماز بخونید، برید ذکر بگید، اونا هم هست تو دین. اما ان اعبدوا الله یعنی همه چیز زندگیتون زندگی بنده باشه، همه چیزتون، لباس پوشیدنتون، غذا خوردنتون، خوابیدنتون، درس خوندنتون، کسب و کار کردنتون، همه چیزش عطر و بوی بندگی ازش استشمام بشه. اون داستان بشراحافی رو برای عزیزان نقل کردم مکرر، اون جمله‌ای که منصوب به امام کاظم علیه السلام که حضرت فرمود دیگه، اون تاجر متمول عیاش بادگسار بغداد که خانه مجللی هم داشت و دائما هم تو خونش بساط عیش و نوش و مجالس گناه برپا بود و صدای عربده های مستانه از خونش بلند بود، صدای ساز و آواز و صدای رقاصه ها بلند بود از خونش. خب شنیدید امام کاظم علیه السلام از جلوی خانه بوش رد می شدن، بنا به اون چه که روایت شده کنیزه که بوش اومد ظرف زباله رو بذاره بیرون در، حضرت این دخترک رو دیدن فرمودن که صاحب این خانه بنده است یا آزاده؟ اون کنیزک تعجب کرد که این آقا مثل که تازه وارد بغداد شده، چطور کسی که خونه بوش این تاجر به این معروفی مشهوری رو نمیشناسه، چجوریه این داستان؟ حتما غریبه است. بعدم فکر کرد بله غریبه باشه، آقا کسی قصر به این مجللی داره مگه میتونه برده باشه؟ رضا برگشت عرض کرد که نه آقا بنده نیست، آزاده. منو به اونچه که نقل شده حضرت فرمودن آری بنده نیست که چنین میکنن، اگر بنده بود این گونه نمیکرد. اینه یعنی معنی بندگی، یعنی بندگی همه چیز زندگی آدم رو شکلش رو عوض میکنه. شکل زندگی بنده با شکل زندگی کسی که بنده نیست خیلی فرق داره. که بعدم کنیزک رفت تو خونه و با شروع کرد سرش پرخاش کردن که چرا دیر کردی، داستان رو مجبور شد تعریف کنه. و بعد وقتی همین جمله حضرت رو نقل کرد که آره اون آقایی که رد میشد گفت آره صاحب این خانه بنده نیست که این گونه میکنند، اگر بنده بود این گونه نمیکرد، همین جمله مستی شراب رو از سرش بوش پروند و گریه کنان تو سر خودش میکوبید و پای برهنه از خونه زد بیرون، دوان دوان دنبال امام کاظم علیه السلام، تا اینکه خودش رو به حضرت رسوند و به پای حضرت افتاد و توبه کرد. و از اون به بعد راه صلاح و سداد و تقوا و ورع رو در پیش گرفت و شد از بزرگان اهل معنا در عصر و زمان خودش. به هر حال داستان اینه، بندگی یعنی. پس یه وقت عبادت رو به معنای عام کلمه میگیم که اینه، یه وقت عبادت رو به معنای خاص کلمه به کار میبریم، یعنی اعمالی در دین که شرط قبولی اونها قصد تقربه. تعریف عبادت به معنای خاص کلمه اینه، هر عملی از اعمالی که شرط قبول شدنش قصد قربت در اون عمله اون عبادته. لذا معاملات عبادت نیست، شما یه خونه میخری میفروشی طبق احکام فقهی هم میخری و میفروشی ولی عبادت نیست، چون قصد قربت شرط صحت این معامله نیست. خب عبادت به معنای خاص به گونه ایست که میشود همه زندگی رو هم به عبادت به معنای خاص تبدیل کرد. یعنی اگر در همه رفتارهای زندگیمون قصد ما از انجام اون عمل در واقع جلب رضایت الهی و نیل به قرب الهی بشه، یعنی غذا میخوریم واقعا قربتن الله، آب مینوشیم قربتن الله، یعنی آب مینوشم غذا میخورم که توان داشته باشم تو مسیر اطاعت فرمان خدا و رضایت خدای متعال قدم بردارم، این آب نوشیدن و غذا خوردنم میشه عبادت. کسب و کار میکنم همینطور، نمیدونم درس میخونم همینطور، همه زندگی رو میشه اون وقت عبادت به معنای خاص کرد. خب دستاوردهای عبادت به معنای خاص متعدده. یکیش در واقع همین مفاهیم بندگی رو تو روح و جان انسان تثبیت میکنه. همونی که گفتم همه زندگی انسان بنده بار بشه، در واقع این عبادتهایی به معنای خاص، این نماز خوندنمون، روزه گرفتنمون، حج به جا آوردنمون، این عبادات به معنای خاصمون در واقع تمرینهاییه که این روح رو درک کنیم و بیابیم و بعد تعمیمش بدیم تو همه عرصه زندگیمون. یعنی انسان به گونه ای زندگی بکنه که تمام تلاش و کوششش در راه تعالی و تقرب الله بشه. این تمرینی است برای اینکه این گونه بشه زندگی انسان. خب عبادت به معنای خاص که این روح بندگی رو تثبیت میکنه، اولا اون غریزه حب کمالی رو که تو همه انسان ها هست، یعنی همه آدم ها دلشون میخواد کامل تر باشن، حالا کمال رو در پول میدونه دلش میخواد پول دارتر بشه، کمال رو در شغل میدونه دلش میخواد شغل بالاتری داشته باشه، کمال رو در دانش میدونه میخواد عالم تر بشه، کمال رو در انسانیت میدونه میخواد انسان تر بشه. این غریزه حب کمال تو همه انسان‌ها وجود داره و عبادات به معنای خاص با توسعه مفهوم بندگی در عرصه کل زندگی انسان، این غریزه انسان رو که غریزه حب به کماله به طور کامل و حقیقی اشباع میکنه، چون کمال انسان در قرب الله. دومین فایده این آرامش روحی پیدا کردن همین گمشده‌ای که متاسفانه بسیاری از انسان‌ها عمری رو به دنبالش می‌گردند و بهش نمی‌رسن. خب انسان در پرتو عبادت به آرامش روحی میرسه. عبادت تبلور ذکر خداست و علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اگه نماز می‌خونیم میگه اقم الصلاة لذکر. پس آرامش روحی از دستاوردهای دیگر عبادت. آزادی از اسارت غیر خدا، آزادی از بندگی بت‌ها، چه بت ثروت، چه بت قدرت، چه بت شهوت، چه بت شهرت، چه انواع و اقسام بت‌ها، همه اسارت‌ها راه رهایی ازش بندگی خداست، عبادت خداست. کسی که سر در برابر خدا خم کرد در برابر غیر خدا دیگه تعظیم نمی‌کند، چون خودش رو بزرگتر از همه چیز میدونه. وقتی که بهش میگن لا تعبدوا الا اياه، غیر خدا رو عبادت نکن و بنده غیر خدا نباش، یعنی تو بزرگتر از همه چیزی، تنها خدا بزرگتر از توست. لذا تنها خداست که سزاوار تو در برابرش سرخم کنی و الا همه عالم باید در برابر توی انسان سرخم کنه. تو جا نداره در برابر کوچکتر خودت تعظیم بکنی، فقط خداست که سزاوار اینه که تو خم بشی در برابر او. یعنی چنین عظمتی به او میده عبادت و اینجوری او را آزاد میکنه از بنده بودن همه چیزهای دیگه که متاسفانه بشر امروز به شدت اسیر این بندگی هاست. خانه دلها بتکده هایی است که هزاران بت در او چیده شده. از آثار دیگر عبادت به معنای خاص کلمه، وصل کردن انسان به همه بشریت و همه تاریخ بشر. یعنی وقتی آدم فهمید که من عبد خدا، ها؟ و همه انسان‌های دیگه هم عبد خدا. همه انسان‌های دیگه هم عبد خدا. پس من یکی از این جمع بیشمار عباد الله هستم. دقت میکنید از اون حالتی که خودشو تافته جدا بافته بدونه و حساب خودش رو جدا کنه و گلیم خودش رو فقط از آب بکشه، اینجوری در میاد. وقتی میسته در پیشگاه خدا به عنوان یکی از مخلوقات الهی، اون وقت خودش رو متصل به همه خلایق در همه تاریخ میبینه. از این حالت خودخواهی و خودبینی و خودمحوری و اسیر بودن در زندان نفس و منیت‌ها آزاد میشه و وصل میشه به همه بشریت در همه تاریخ. نکته دیگه، خب روانشناسا تو مطالعاتی که کردن رسیدن به این که یکی از نیازهای روانی انسان که از مختصات روان انسان نیست، غریزه پرستشه، نیاز به پرستشه. خب عبادت به معنای خاص این غریزه رو به شکل درست و صحیح خودش اشباع میکنه. بلا خب کسی هم که جلوی بت داره خم میشه، اونم داره این غریزه خودش رو پاسخ میده، ولی به شکل نادرستی. مثل اونی که شما غریزه گرسنگی بهتون فشار بیاره، بعد برید یه غذای مسموم بخورید. وقتی هم دارید غذای مسموم هم میخورید، دارید غریزه طعام خودتون رو پاسخ میدید، ولی به شکل نادرستی. ولی وقتی انسان در برابر خدای واحد در واقع به عبادت مشغول میشه، این غریزه و نیاز روانی خودش رو به پرستیدن به شکل درستی داره پاسخ میده. سوم، تمرین اخلاص. یعنی صرفاً تحت تأثیر انگیزه های درونی حرکت کردن. یعنی یه وقت آدم رو هول میدن دیگران یا میکشن دیگران و آدم راهی رو میره، یه وقت نه، خودکاره. خدا رحمت کنه حاج دولابی رو، فرمود مؤمن خودکاره، مثل قلم خودکار که دیگه به دوات و مرکب بیرونی نیاز نداره، خودش کار میکنه از درون، در واقع موادش درون خودشه. مؤمنم خودکاره، یعنی با انگیزه درونی حرکت میکنه، نه به خاطر هو کردن دیگران یا به خاطر نمیدونم هورا کشیدن دیگران حرکت کنه. هیچ کدوم اینا، نه از ترس دیگران، نه به طمع دیگران، نه در واقع یک انگیزه درونی داره مؤمن در حرکت زندگیش، و این با انگیزه درونی حرکت کردن خالصانه صرف نظر از اینکه دیگران میپسندن یا نمیپسندن، چون خودم این رو چیز درستی تشخیص دادم دارم عملش میکنم، برای اینکه این روحیه رو آدم پیدا کنه، عبادت بسیار تمرین خوبیه برای این کار. یعنی انسان با این جور حرکت کردن لذت‌های معنوی رو بر لذت‌های مادی یاد می‌گیره که ترجیح بده. لذت حرکت کردن در مسیر حق، در مسیر نیکی‌ها و فضیلت‌ها، این لذت رو تجربه می‌کنه در عبادت. یعنی محرکش تو زندگی در واقع میشه لذائذ معنوی. باز از دستاوردهای عبادت به معنای خاص پاداش‌های اخرویه که نصیب انسانی میشه که راه عبادت و بندگی به معنای خاص رو طی می‌کنه. خب تمامی اینها که به عنوان دستاوردهای عباداته، اینها در روزه هم مصداق پیدا می‌کنه. اما روزه یه آثار خاصی علاوه بر این آثار عمومی داره.